بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء. وبحث ما رسيد به یکی دیگه از اقوال که در وضع گفته شده که به این صورت که خود حقیقت وضعیه یک امر واقعی است، عبارت است از ملازمه بین اللفظ و المعنا، و ملازمه هم یک امر واقعی است که بعد توضیح خواهیم داد، ولیکن سبب به وجود آمدن این امر واقعی عبارت است از جعل و اعتبار، یعنی واضع ابتدا وضع میکنه، یعنی جعل میکنه یک لفظی را برای معنایی، ولی به سبب اون جعل و اعتبار متکون میشود ملازمه که یک امر واقعی است بین لفظ و معنا. این ظاهرن یا ظاهرن یا دیگه واقعا نظر محقق عراقیه. عرض کنم به خدمت شما، در محاضرات که ما از اونجا نقل کردیم یک قدری مفصلتر از خود تقریرات دیدیم که ایشون شرح داده، حالا یا تو مجلس درسشون بودن یا از جای دیگه گرفتن. تقریرات اونچه که تو محاضرات هست از اونچه که توی تقریرات نهایت الافکار هست مفصل تره، یعنی شرح داره، یه قدری توضیحاتی داره که در اونجا نیست. مثلا این که اومدن گفتن که ملازمه یک امر واقعی است، توجه فرمودی. خب یه قدری توضیح دادن راجع به این، گفتن که درسته یک امر واقعی هست اما از سنخ مقولات نیست، مقولات جوهریه و عرضیه. آره از اونا نیست، در این حالی امر واقعی، چون امر واقعی در برابر امر اعتباری. خب یک امری یه مرتبه وابسته است به اعتبار معتبر، یعنی یه چیزی است مثل فرض و اعتبار، اون وقت خب امر اعتباری میشه. اما یه چیزی اگر که وابسته به فرض و اعتبار نبود و یه وجودی داشت جدای از اعتبار معتبر و منهای اون، خب دیگه نمیتونیم بگیم اعتباریه. وقتی اعتباری نشد لامحال واقعیه. بعد باید ببینیم که آیا ویژگی های جوهر و عرض درش هست یا نیست. خب اگر بود که میشه جز مقولات عشر، یعنی جوهر یا یکی از عرض، و اگر نبود میگیم یک امر واقعی است که جز مقولات هم نیست. حالا ما نحنفی همینطوره، برای اینکه دیگه این ملازمه ای که پیدا می شود واقعا یه چیز فرضی و تقدیری که وابسته بهش باشه به اعتبار معتبر نیست، یه وجود واقعی داره، ولی در این حال ویژگی های جوهر و عرض درش نیست که از سنخ مقولات باشه. چطور؟ می فرماید برای اینکه جوهر منحصر در اقسام خمسه، اقسام خمسه عقل و نفس و جسم و هیولا و صورت، طوری که گفتن العهده تو علیه، پنج قسم برای جوهر درست کردن. توی امر واقعی یا این است که عرض می شود خدمت شما احتیاج به محل نداره، یعنی خودش موجود میشه در خارج بدون احتیاج به محلی، یعنی فی نفسه و به نفسه موجود میشه و لنفسه موجود میشه در خارج، یعنی محتاج به محل نیست. یا این است که واقعا وجودی داره در خارج اما محتاج به محله، عارض میشود بر چیزی. خب اولی رو میگن موجود جوهری است که وجود بالاستقلال داره، که یکی از همون امور خمسه است که گفتیم، عقل و نفس و جسم و هیولا و صورت، که اینها وجود استقلالی دارن. عرض میشه کنه و اگر چنانچه محتاج به محل، خب میشد عرض که یکی از اقسام نهگانه هستن، کم است و کیف و عین و متا و مضاف و وز، پس یفعل است و یفعل ینفعل و ملک ای ودود، اینا هستن نه قسمه. هر میشد اعراض تسعه بهشون میگن، که اینها در وجودشون در خارج وجودشون محتاج به محل تفاد فرمودی، لا فی نوع ماله لا به نفسه هستن، یعنی موجود استقلالی نیستن، در محلی حتما وجود پیدا میکنن. مثلا فرض کنید کم و کیف و اینا، خب معلومه عوارضی هستن برای جواهر. در کجا محلشون چیه؟ محلش جوهر. اعراض در ضمن جواهر و حال در اونها وجود پیدا میکنن در خارج. خب میفرماید که خب وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم این ملازمه وجود خارجی بر سبک جواهر نداره که موجود باشد در خارج به اون صورت، و از قبیل اعراض هم نیست به اقسام حد تسعه، چون که اونا متقومن به این که خب حالا ببینیم میخواد چی بگه، چرا اینطوره، اصل جان مطلب کجاست؟ جان کلام اینجاست که در ملازمه اصلا وجود خارجی، وجود خارجیش یه سبک خاصیه، نه مثل وجودات خارجی جواهر و اعراضه. برای چه؟ برای اینکه مثلا ملازمه بین این که لوکانت شمس طالعه کانن نهارو موجوده، اگر شمس طالع باشه نهار موجود میشه، ملازمه است بین طلوع شمس و وجود نهار، در حالتی که ممکنه نه شمسی باشه نه نهاری باشه. این ملازمه صدق میکنه یا نمیکنه؟ ملازمه صادقه، ولو این که نه طلوع شمسی هست و نه وجود نهاری در خارج، اما اصل ملازمه چی؟ صادقه، وجود داره. خب وجود داره در کجا؟ معلوم نیست. توجه فرمودید، برای اینکه وقتی نه طلوع شمسی هست و نه وجود نهاری، پس این ملازمه کجاست؟ ملازمه بله در حالتی که ملازمه صادقه. اینه میخواهیم بگیم. حالا این ملازمه که وجود داره، ملازمه بین شیئن و شیئن، ولو هر دو معدوم باشن، اما اصل ملازمه صادقه. مقصود از ملازمه چیه؟ کونو بحیث لو وجب دل ملزوم وجب دل لازم، اما لازم نیست که ملزوم و لازم در خارج موجود باشن، در عین این که موجود نیستن ملازمه صرف میکنه، ملازمه وجود داره. خب حالا این ملازمه که وجود داره، این ملازمه چیه؟ آیا اصلا که جواهره؟ قهران نه، برای اینکه چیزی در خارج نیست که ما لمسش بکنیم احساسش بکنیم میگم یا وجود مستقلی هست به نام جوهر. خب آیا از سنخ عرضه؟ هم نه، برای اینکه اعراض حتما یه محل خارجی دارن که اون محل خارجیشون موجوده، اینا هم موجودن در ضمن اون. خب این هم که اینطور نیست، اون ملازم موقعی که اطرافش در خارج موجود نیستن، خب این پس چیه دیگه؟ کجا یعنی وجود داره؟ وجود در خارج نمیتونیم بگیم که موجودی هست در خارج علا قرار وجود چه؟ وجود الجواهر، نه. یا علا قرار وجود اعراض، نه اینطورم نیست. برای اینکه سفیدی مثلا جس که سفیده، سفیدیش عرضه، خب ما اینو در خارج میبینیم موجود در ضمن سفیدی، موجود در ضمن جسم عرض کنم خدمت شما، و حالا اینکه ملازمه وقتی که طرفینش موجود نیستن، و خودش موجوده با اینکه طرفینش موجود نیستن، و این در کجاست، در ضمن چیه، چطوریه؟ بنابراین این در عین حال که اعتباری هم نیست. آیا وقتی که میگیم که ملازمه هست بین طلوع شمس و طلوع نهار و وجود نهار، یعنی یک چیز اعتباریه، معتبری باید اعتبارش بکنه؟ قطعا نه. اعتبار معتبر یعنی یه چی شبیه فرض که ایجاد میکنه در ذهن خودش، میگه من اینطوری بنا میذارم که اینجور باشد. خیلی خوب، معتبر اعتبار میکنه، موجود میشه. خب، و حالا که این ملازمه از این مقوله نیست که ما بسته باشد به اعتبار معتبر، پس میخواد آغازی اینجا چه بفرماید؟ میخواد بفرماید که بله این یک امر واقعی هست. چرا؟ چون اعتباری نیست و قطعا هم وجود دارد و اعتباری هم نیست، پس یک چیز واقعی است، در حالی که اصلا جواهر و اعراض هم نیست. خب حالا ما یه مثال دیگه توی یک کتاب براش نوشتیم، مثال این که ان کان العدد زوجا کان منقسما به متساویه، قابلیت دارد که منقسم بشود به متساویه، و ان کان العدد فردا لم یکن قابلا للانقسام به متساویه. مطلب خود درسته دیگه. حالا این ملازمه در صدق میکنه در حالتی که اصلا عددی هم وجود نداره در خارج، نه عدد زوجی و نه عدد فردی، ولی در این حال ملازمه وجود داره. خب عرض کنم به خدمتون، بعد می فرماید و العلقة الوضعية من هذا القبیل فإنها قائمة بطبيعي اللفظ والمعنى ولا يتوقف ثبوتها على وجوده ما في الخارج. یعنی این علقه وضعیه که گفتیم از جنس ملازمه است، ملازمه بین چه بچه؟ بین لفظ و معنا. این ملازمه بین لفظ و معنا یعنی که حتما لفظ و معنا هر دو در خارج موجود باشن، ملازمه هست. تابع این است که لفظ در خارج وجود پیدا کند، معنا هم در خارج وجود پیدا بکند، اون وقتی ملازمه وجود دارد؟ نه، اینطور نیست. قائم است، پس این ملازمه قائمه به چه؟ مثل همون وجود نهار و طلوع شمس، ان کانت الشمس طالع فالنهار موجود. چطور گفتیم که ملازمه صدق میکند ولو طرفینش در خارج نباشند؟ اینجا هم اینطور. اینجا هم وقتی واضح وضع کرد لفظ برای معنا و این ملازم پیدا شد، این معناش این نیست که حتما لفظ در خارج وجود داشته باشه، معنا هم در خارج وجود داشته باشه. پس اون ملازمه ای که ایجاد شد قائمه به چه بود؟ میفرماد قائمه به طبیعت بود، یعنی ماهیت، نه به ماهی موجودان فی الخارج. نفس الطبیعه، قائمون به طبیعی لفظ و المعنا لا به ما هما موجودان فی الخارج. خیلی خوب، بعد میفرماید که بله فإنها قائمة بطبيعي اللفظ والمعنى ولا يتوقف ثبوتهما على وجود ما في الخارج ولذا يصح وضع اللفظ لمعنى معدوم. میفرماید ولهذا صحیح است که گاهی از اوقات وضع میشد لفظ برای معنایی که معدوم در خارج اصلا وجود نداره. مثل چه؟ مثل عنقا. عنقا، لفظ عنقا وضع شده است برای یک معنایی که اون معنا اصلا خیالیه و وجودی در خارج نداره. مثل کوه قاف، جبل قاف. آبی کوه قاف در کجاست؟ کجای دنیاست؟ آیا لفظ وضع نشده؟ بله، لفظ هم برایش وضع شده، در حالی که وجود خارجی نداره. عرض خدمت شما. بعد می‌فرماید بل قد یکون مستحیلا، گاهی از اوقات اصلا وجودش در خارج چیه؟ محاله. با اینکه لفظ براش وضع شده، یعنی یه مفهومیه که لفظ براش وضع شده و این مفهوم ممتنع الوجود در خارج، مثل که مثل دور و تسلسل. آیا وقتی دور و تسلسل موجود میشه در خارج؟ نه، محاله. دور و تسلسل وجودشون در خارج محاله، اما لفظ دور بالاخره وضع شده براش یا نه؟ لفظ تسلسل براش وضع شده یا نه؟ وضع شده. پس معلوم می شود که به هیچ وجه من الوجود این قضیه علقه وضعیه بین اللفظ و المعنا که می گوییم نه به وجود همال خارجی بلکه به نفس الطبیعه. التفاتگاه وجود خارج هم مثلا محاله، مثل اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین. خود این لفظ اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین خب وضع شده برای این معنا، اما این معنا امکان وجودش در خارج هست؟ نه. این هم تا اینجا. خب حالا پس آقا اینجا تا اینجا محقق خوبی ما از محاضرات گرفتیم، نگاه کردم به تقریرات، این شرح بسا توش نبود، یعنی تقریرات نهایت الافکار آقاش محمد تقی بروجردی که عموی آقای خزعلی بوده، خدا رحمتش کنه. ما خدمتشون در نجف اشرف میرسیدیم، اما اون موقع در از علمای تهران بود، ولی میآمد زیارت و در اونجا خدمتش میرسیدیم. شخص فاضلی بود، بله، فضلای برجسته و از اعاظم بود، از بزرگان علمای تهران بود اون موقع. ایشون عموی آقای خزعلی بود. بله. خب عرض کنم خدمت شما، پس توی نهایت الافکار مراجع کردیم، ندیدیم این توضیحات را. اینا توضیحات بالاخره فرمایش آغازی ها ای اصلش این است، قدر متیقنش که وضع شروعش حدوثش با یک اعتبار و جعله که میاد واضح میگه که مثلا لفظ محمد حسن را وضع کردم برای بندزاده. خب وضع میکنه، اعتبار میکنه دیگه، اون وقت اون چه کار میکنه غیر از اعتبار؟ اعتباریست. اما با این اعتبار این سبب میشه برای حدوث یک ملازمه، که اون ملازم بین چه و چه؟ بین لفظ و معنا، که هر وقت هم لفظ گفته شد معنا به ذهن میاد، و این ملازمه دیگه یک امر واقعی است، یک امر واقعی است که خود به خود، خود به خود توجه فرمودی این حکم خداست که یک چیز واقعی و حالا که همیشه به سبب اعتبار معتبر او چی که موجود میشه وجود اعتباری داره که قائم به اعتبار و به سبب اعتبار بود. الا در باب وضع یه استثناست که در باب وضع به سبب وضع که خودش یک امر اعتباری هست یک ملازمه واقعی وجود پیدا میکنه، خود به خود وجود پیدا میکنه، یعنی انوجاد. انوجاد یعنی وجود قهری، یه وجود داریم یه انوجاد داریم. انوجاد یعنی وجود قهری و خود به خودی پیدا میکنه در اثر اون اعتبار که ما که واضح انجام داد. خب عرض کنم به خدمت شما، من حالا ببینیم ما خب ما مناقشاتی که ما کردیم اولا و ثانیا این که ایشون چه گفته، عبارتش این که ای در نظر بگیریم فرموده که وضع عبارت است از چی؟ عبارت از یه امر واقعی. که چیه این امر واقعی؟ عبارت از ملازمه بین اللفظ و المعنی که وجود پیدا می کند به سبب اعتبار واضح، یعنی واضحی هست اول اعتبار می کنه بعد این قضیه اتفاق می افته. خب حالا اینطور که ایشون بیان می کنه پس یه خلطی به نظر میاد بین هم اصل وضع و علقه وضعیه، یعنی در حقیقت این چیزی را که ایشون می فرماد یک امر واقعی است، اون امر واقعی است که مسببه معلول از برای اعتبار معتبر. اعتبار معتبر خود همون عمل وضع، کار وضع همون اعتبار اولیه است. اون وقت اون هم چیزی که بعد به دنبالش پیدا می شود که اسمش میذاریم ملازمه و میگیم یک امر واقعی است، این علقه وضعیه است. علقه وضعیه یعنی این که یه رابطه‌ای پیدا می شود بین لفظ و معنا در اثر وضع واضح. این رابطه بهش میگن علقه وضعیه، که میگن دیگه این معنا معنی حقیقی است، یعنی اثر بقایی داره، اثر بقایی، ولو هم که به صلاح این امر واقعی ندونیمش، امر اعتباری بدونیمش، بالاخره علقه وضعیه اسمشه، یعنی اون چیزی که اثر بقایی است باقی میماند به عنوان یک لونی برای لفظ و معنا، این چیه؟ این علقه وضعی است. اما این منشأ چیه؟ منشأ عبارت است از اون فعل اولی که واضح انجام میده، یعنی معنی مصدری که میگه وضعت لهذا اللفظ لهذا المعنا، اون معنی مصدریش که معنی حدوثیه، اول و آغاز کاره که از واضح سر میزنه، اون دیگه قهران اعتباریه، ایشون هم که راجع به اون چیزی نگفت. پس این چیزی را که بیان می کند امر واقعی است، اسمش هم ملازم است، این چیه؟ این در حقیقت بیان همون علقه وضعیه است. پس باید این را بگوییم، یعنی توضیح احتیاج داره که وقتی ما میگیم وضع یک امر واقعی است که منشأ اعتباری داره، یعنی چه؟ یعنی علقه وضعیه. تحت توضیح، این توضیح میخواد که یعنی ارشد اون اثر بقایی که عبارت از علقه وضعیه دیگه اعتباری نیست، میخواد اینه بفرماید، ولو این که منشأش اعتباره، اما علقه‌ای که پیدا میشود به صورت اثر بقایی که اسمش ما میذاریم علقه وضعیه، اون امر واقعی است. توجه فرمودید؟ پس این توضیح در کلام آزیه باید ملحوظ باشه. خب این اولا. ثانیا، لو سلمنا ان محل الكلام هو العلقه الوضعيه الحادثه بالوضع فلا نقبل كونها من الامور الحقيقيه كيف ونرى بالوجنان تقومها بقاء اعتبار المعتبر. حالا اشکال اصلی همین دومیه و اون این است که بالاخره ایشون میفرماید که این علقه وضعیه یک امر واقعیه. خب امر واقعی یعنی چه؟ یعنی دیگه وجود واقعی داره، نه وجود اعتباری. وجود اعتباری یعنی یه چیزی که مثلا فرض کنید، مثلا میگن مثل زوجیت، حریت، رقیت، چه که وابستن به اعتبار معتبر، ولی در خارج یه چیزی به نام ملکیت وجود نداره، ملکیت امر اعتباریه. زوجین در خارج هستن اما زوجیتشون امر خارجی نیست، قائم به اعتبار معتبر و هاکذا. حالا ما میخواییم ایشون چه میگه؟ ایشون در مورد علقه زوجی، علقه زوجیت گفتیم اونجا، علقه وضعیه، در رابطه با علقه وضعیه میفرمایید این دیگه اینطور نیست، امر واقعیه. چرا؟ چون از سنخ ملازمه است و ملازمه بین اللفظ و المعنا دیگه نمیتونه اعتباری باشه، دیگه واقعیه، چون ملازمه یک امر واقعیه. عرض کنم به خدمت شما، مثل همه ملازمه ها، ملازمه بین اربعه و زوجیت، یعنی یه چیزی که باید یه معتبری فرض بکنه این را، وجود واقعی داره دیگه و هاکذا. پس اینطور میفرماید. حالا ما تو این میخواییم مناقشه ای داریم، سوالی داریم از حضرت شیخ که استاد ابوی ما بوده، عرض میشه خدمت شما، استاد فضلا و مشایخ عظام بوده، آغازی ها سالهای طولانی زعامت حوزه نجف اشرف از نظر علوم اصول و امثال اینها با آغازی ها بوده. خب در عین اینکه مرجعیت با استاد الحسن بوده، اما زعامت تدریس با آغازی ها بوده و قبلش هم با ناینی بوده. در هر صورت عرض کنم به خدمت باسال شما، ما میخواهیم بگویم که اگر یک امر واقعی شد، یعنی این ملازمه ای چیزی به نحو واقعی، معنیش این است که دیگه نباید به هیچ وجه وابسته به اعتبار معتبر باشه. و حال اون که ما میبینیم که امرش به ید معتبره، به جهت این که مثلا خب ما خودمون خیلی دیدیم یه بچه اسمش میذارن مثلا فرض کنید آقا حسین، یه رسمی هست نمیدونم در سطح کشور یا در خوزستان یا در بعضی جا بالاخره که اگر این بچه مثلا مریض بود، ناراحت بود، افسرده بود، میان اجازه میگیرن از عالمی اسمش عوض کنیم، شاید انشاءالله این عوارض برطرف بشه. اتفاق افتاده، بنده دیدم یه بچه یه سال دو سال اسمش مثلا فلان بود، به مریض بود، زیاد مریض میشد، بعد عرض میشد اومدن گفتن که آج کار کنیم اجازه میدید اسمش بذاریم علی، بلکه انشاءالله به برکت آقا امیر المومنین این عوارض برطرف شده بشه، و همین کار هم کردن و همین اثر هم کرد، اسمش را از حسین تبدیل کردن به علی و خوب شد کم کم، یعنی حالا بالاخره دیگه اونطور این نبود به اون صورت عقب دیگه مرضاش دام پیدا نکرد و رفت شد، نه اینکه هیچ مریض نشد، همچه خولی نمیدیم مریض هم میشد گاهی، اما دیگه به قدر متعارف، در حد متعارف مریض میشد، و حالا اینکه قبلش دائم المرض بود. خب حالا موقعی که پدرش اومد اسمش عوض کرد، این امر واقعی چه میشه؟ پس در ید قدرت این پدر هست که اسم بچهش عوض بکنه یا نیست؟ خب مثلا فرض کنید که هلیکوپتر را اول ما در ایران اسمش گذاشتیم چه اسم دیگه داشت؟ چرخبار، درسته؟ یادتونه که مدت‌ها هم گفته میشه، تا این که این به یک مقامی که تصمیم گیرنده بود در این الفاظ، چون که این یه جنبه نظامی هم داشت حتما ایشون میبایست نظر بده، گفت که نه من خوشم نمیاد از چخبا، اسمش بذاریم بالگر، عوض کرد چخبال را برداشتن و بالگر گذاشته، و بعدم چی شد؟ جا افتاد که بالگر، توجه فرمودید؟ پس ما میخواهیم این عرض بکنیم که در وضع واضح امر از دست واضح، اگر کاملا یه چیز تکوینی و واقعی باشه، خودی نباید تحت اختیار او باشه، این که تحت اختیار اون آقا باشه این از شأن امور اعتباری است، برای در امور اعتباری در ید قدرت کیه؟ معتبر. تا زمانی که معتبر دگوش بدی، تا زمانی که معتبر دلش میخواد صلاح میدونه این اعتبار رو ادامه میده، هر وقت صلاح نمیدید ندید این اعتبار میتونه قطعش بکنه، میگه نه دیگه من از امروز دیگه این اعتبار را از بین بردم، همچه اعتباری وجود نداره، وقتی امر اعتباریه تحت اختیار شه. اما اگر فرض کردیم دیگه اون فروختم گرختم به قول اون کارش انجام داد، دیگه قصه تموم شد، دیگه چی دستش نیست، یه امر واقعی الان، خب دیگه نباید تحت اختیارش باشه، و حال اینکه تحت اختیارش هم هست، پس معلوم میشد این از سنخ واقعیات آنچنانی نیست. التفات فرمودی برای اینکه تحت اختیار معتبر، معتبر حدوثاً و بقاءً، هر وقت هم تصمیم گرفت عوضش بکنه عوضش میکنه، پس معلوم میشود که چی؟ این اعتبار هم مثل اعتبار ملکیت، مثل اعتبار زوجیت، اعتبار زوجیت میشود بین زن و مردی، میگیم این امر اعتباریه، هر وقت هم همدیگر طلاق دادن چه میشه؟ دیگه اینا زوج همدیگر نیستن، اعتبار از بین میره، عمرش تموم میشه. اما اگر چنانچه، خب وضع جدیدیه، وضع جدید اگر اون امر واقعی بود، اون در اثر وضع اول یک امر واقعی پیدا شد، تکلیف و امر واقعی چه میشه؟ خب امر واقعی که قائم به اعتبار معتبر نیست، بحث ما سر اونه. فرض اینه که آزی ها میفرماید که یک امر واقعی دیگه به وجود میاد، یعنی چه؟ یعنی که تحت اختیار معتبر نیست، و حالا اینکه ما میبینیم تحت اختیارش میتونه وضع جدید، همین که میتونه وضع جدید بکنه و وضع قبلی را نسخش بکنه و از بینش ببره، خب این شأن امور اعتباری است، مثل چه؟ مثل احکام شهر، احکام شهر که نسخ بهشون تعلق میگیره به جا صحیح هم است، نسخشون هم درسته، میشه قابل نسخ، چرا؟ برای اینکه احکام شهر امر اعتباریه، امر اعتباری را میتونه بذاره، میتونه هم چیکارش کنه؟ منتفیش کنه. فهمیم که در تحت اختیار معتبره، این کشف میکند از اینکه این یک امر اعتباری است، که حدوثاً و بقاءاً تحت اختیارشه، مثل زوجیته، تا زمانی که طلاق ندادن زوجیت ادامه دادن، هرچه که خواستم طلاق بدن و زوجیت از بین برن از بین میبرن. پس این یه امر اعتباری بود. عرض کنم بخیر احکام شرع یه حکمی میده، این حکم امر اعتباری است، هر وقت هم دلش بخواد نسخش بکنه خب نسخش بکنه تموم میشه. اما اگر گفت یه امر واقعیه دیگه، او چطور میشه؟ امر واقعی خودی موجود بالاصاله است. فلهذا اینجا عرض کنم به خدمت شما و حال، پس معلوم میشه که این قضیه اعتباری است و از باب تبعیته، چون که وضع یک امر عقلایی است در دست واضعه، که مثلا حالا پدر نسبت به پسر خودش میتونه نامگذاری بکنه و عقلا هم قبول دارن، خب تبعیت میکنن از وضع واضح، تا زمانی که واضح وضعش رو ادامه میده نسخش نکرده خب تبعیت میکنه، هم اگر هم خواست نسخش بکنه و عوضش بکنه هم میتونه، بازم ازش تبعیت میکنن. چرا؟ برای اینکه عقلا اون رو صاحب اختیار میدونن، یعنی میگن هر پدری نسبت به پسر خودش حق داره که وضع بکنه و اعتبار بکنه اسمی را برای او، چه حدوثن چه بقا. خب این شأن امور اعتباریه است که این طوره، اما امری اگر واقعی شد خودی او فرق میکنه. چرا؟ چون وجود بذات داره، وجود بلاساله داره دیگه، این نیست که دائم در دست معتبر باشه. بنا را که شکلش عوض میکنه و یک امر واقعی است با یک کار واقعی ده اجازه، نه او اعتبار بره، چون که قبول داره که خودش اعتبار بره، نسخ نخه نسخ نه ذهنیت همه اعتباریان مقول ذهنی هستن. نه اون ببین قاطی کردید بین اعتباری بودن اعتبار و جهت واقعیش که صدورش از ذهن انسان، اونو قاطی نکنید، بعدا بحث میکنیم که اون ربطی نداره به اعتباری بودنش. اصل همه اعتبارات منشأشون یک عمل فعل ذهنیه که اون فعل ذهنی واقعی، اما از ذهنیه از اعتباری بودن خارج نمیشن، چون اعتبار یک عالم دیگری است بقاءن، استراجع به اثر بقاییشه که میگیم وجوده. ده کمی گوش بدید که متوجه بشید مطلب رو. راجع وقتی که میگیم این چیز اعتباری واقعی نیست، یعنی خود همون فعل ذهنی را میگیم، باری که اون فعل ذهنی خود تکوینیه. نه اینکه حواسش پرت کنه، باید نسخش کنه، لازم نیه هم متوجهش باشه، اعتبار میکنه، غافل هم ممکنه بشه. در یک عالمی هست اسمش عالم اعتباریات، اگر اون شخص همچه حقی داشت که اعتبار بکنه، واضع لغته یا مثلا چیه که عقلا قبولش دارن، یا مثلا یه سلطانیه نسبت به مثلا دستوراتی که میده، خب دیگه تحت امرشه دیگه، دستوراتش اعتباری هن، اما از هر کسی این اعتباریات پذیرفته نمیشن، اما اگر مثلا قوه مقننه صادر بشه چرا. پس بنابراین میزان اینه که عقلا قبول بکنن، وقتی که قبول کردن اون وقت به برکت اون فعل ذهنی یک چیزی به وجود میاد که بقاءن دیگه لازم نیست اون فعل ذهنی هی دنبالش باشه، این بقاءن وجودی پیدا میکنه تو عالم اعتبار. تو عالم اعتبار وابسته است به اعتبار عقلا هم، نه فقط خودش، یعنی عقلا باید قبول داشته باشن که این ملکیت موجوده، این زوجیت موجوده، ولهذا به معتبر اول هم دیگه وابسته نیست. بنابراین اجازه بفرمایید که بعد از درس اینا را شرح بدیم تا خوب سر و ته قضیه معلوم بشه. قابل قیاس با بنا نیست برای ساختمونی، که ساختمونی میان بله ساختمون رو میرونبونیم، ساختمون هم میرونبونیم از بین میره، درست فرمودی؟ پس این یعنی ساختمون میشه امر اعتباری؟ نه، با یک فکر تکلیفینی یک چیز تکلیفینی را میتوانیم از بین ببریم، بله. پس قابل قیاس نیست. چرا؟ چون در مانع نفی نسخ میکنه، یعنی میگه من اعتبار رو پس گرفتم. همین چه گفت اعتبار رو پس گرفتم، اگر اون امر اعتباری باشه میشه مثل زوجیت، وقتی اعتبار زوجیت را پس گرفت چه میشه؟ زوجیت از بین میره. اما وقتی که یک امر واقعی است و این چه گفت؟ گفت من اعتبار را پس گرفتم، اینی که اسم گذاشتم این وضع خودم را پس گرفتم، اون وقت اون از بین میره یا نمیره؟ از بین میره، در حالی که اگر یه امر واقعی باشه نباید از بین بره. چرا؟ برای اینکه او اعتبار خودش پس گرفته. با اعتبار پس گرفتن چطوری از بین بره؟ اگر امر اعتباری بود او آقا اعتبارش پس گرفت، طبیعیه که باید این از بین بره. اما اگر یک امر واقعی بود خب نباید از بین بره. توجه فرمودید؟ پس این استدلال دوم ما اینه. و حالا اینکه میبینیم که نه از بین میره و دیگه، خب این از بابت چیه؟ این مثل نسخ در احکام، قوه مقننه میاد یه مشتی قانون میاره، بعدم خودش میگه اینا را پس گرفتم، دیگه به اینا عمل نکنی. خب این امر اعتباری تا زمانی که تأیید میکنه قانون ها هست، همچه که گفت پس گرفتم اینا نیستن تموم میشه عمرشون بلا فاصله ها، آنن از بین میرن. چرا؟ چون نوابسته بودن به اعتبار معتبر. اعتبار معتبر عقلا هم تابع اونن، عقلا هم تابع اعتبار معتبرن. اون وقتی پس گرفت دیگه مثل هیچی زوب میشه و از بین میره. اما این صدق نمی کنه با امور واقعیه. پس بنابراین یک ملازمه واقعی نیست، ملازمه هم که هست اعتباریه، چون حدوثن و بقاءن در اختیار معتبره. و صلی الله